أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله 29 اون که مورد بحث است، صدر مسئله و ذیل مسئله است. ولی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه یه مثال های فقهی زدند و مسئله را طولانیش کردند، و چون که اون مثال های فقهی ارزنده است، باید عبارت مرحوم سید را خوند. حالا قبل از اون که عبارات مرحوم سید رو بخونم، اصل مسئله رو تمام کنیم، بعد راجع به فروعاتش و امثلهش از رو بخونیم. مسئله این است که اگر مالک یا عامل مرد در مضاربه، مثلا 1,000,000 داد به یک نفر کار کنیم و مرد، بعد از مثلا 6 ماه در وسط مضاربه اون مالک مرد، و به مجرد مردن مضاربه باطل می شود. که دیروز می گفتم هر عقد جائزی چنین است، حالا مضاربه باشد، مزارعه و مساقات باشد، وکالت باشد، هر عقد جائزی به مجرد مردن احدهما عقد باطل می شود و من جمله مضاربه. چرا عقد باطل می شود؟ مرحوم سید اینجا میگن چرا باطل می شود. برای خاطر این که مالک اگر مرد، به مجرد مردن ملک منتقل می شود به ورثه. خب اون که دست عامل بوده اجازه شو میت داده، دیگه حالا اجازش را باید ورثه بده، پس عقدی که مالک بسته عقد باطل شد، به مجرد مردن مال منتقل شد به دیگری، پس محلی از برای مضاربه باقی نمون. و همچنین اگر عامل مرد، 1,000,000 گرفت برای اینکه مضاربه کنه در وسط کار مرد، خب به مجرد مردن مضاربه باطله. چرا؟ برای اینکه مال امانت بود پیش اون و اجازش از طرف مالک برای ای بود. ورثه عامل چکاره هستن که بخوان مضاربه بکنن؟ اگر بخوان مضاربه بکنن از طرف مالک باید اجازه داشته باشن، یعنی باید مضاربه جدیدی باشد. در هر معامله که عقد جائز باشد همینه و دلیلش هم همینه دیگه. در همه عقود جائزه این دلیل سیاله و همه جا همین دلیل جریان داره. خب اصل مسئله حرفی نی، و اگر بخوان این مضاربه باقی باشد، باید مضاربه دوم، مضاربه نو، اگر عامل مرده با ورثه عامل اون مالک عقد نو ببنده، اجازه در تصرف مال بده. اگرم مالک مرده، باید ورثه مالک که مال اوناست فعلا، با عامل یه عقد نوعی عقد تازه ای تا اون عقد جدید مضاربه درست کنه بین عامل و بین ورثه مالک، که مالک اونان تقریبا. خب تا اینجا هم معلومه. و احدی هم از قدیمی ها، از الانی ها اشکال در مسئله نکردن. ازا میبینیم که صاحب جواهر مسئله را عنوان فرمودن بدون این قلت قلت، بعدشم محشین بر عروه همه همه بدون این قلت قلت مسئله را عنوان کردن به این جوری که گفتم. و صدر عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، الا این که مرحوم سید در ذیل عبارت می‌فرمایند که احتمالش هست که ابقاء مضاربه بشه، یعنی نمیخواد مضاربه جدید، همون مضاربه اول را ابقاش بکنن. مثلا اگر مالک مرد، ورثه مالک که مالک مالند نمیخواد جدیدن زاربتو بگن، بگن هر کار بابامون کردن قبول داریم. این احتمال، ایشون این احتمال رو تقویت میکنن، میفرماین درسته. و بعدم که حالا عبارت دیگر رو میخونم مربوطه به بحث ما نیست، اجازه رو منقسم به سه قسم میکنند. و یه قسم اجازه ابقاء سابق، و میفرماین که ابقاء سابق این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای خاطر اینکه اصلا تهافت صدر و ذیل در عبارت مرحوم سید، ابقا اونجاست که زمینه باشن. و خود ایشون میفرماید به مجرد موت مضاربه باطل میشه. خب وقتی مضاربه باطل شد دیگه ابقا یعنی چه؟ ابقا جاهایی است که اقتضا باشد، مثلا مثل بیع فضولی که مال مردم رو فروخته، حالا این زمینه هست که مالکه اجازه بده، خب به این میگن ابقاء عقد. یا مثلا مالک باغش رو فروخته اما هنوز پول رو نگرفته، مود. خب در اینجا ابقا خوبه، به این معنا که ورثه اون کاری که باباشون کرده امضا بکنن. اما ما نحنفی اون کاری که باباشون کرده باطل شد دیگه، نیست. وقتی نیست چی رو ابقا بکنن؟ از همین جهت مرحوم صاحب جواهر رو قبلا گفتن نمیشه، و الان هم محشین بر عروه همه همه میگن نمیشه. فقط کسی که متابعت از مرحوم سید کرده اون اندازیه که حاشیه ها دست منه خود منم. خب من اشتباه کردم، خود مرحوم سید هم اشتباه کردم، اما مرحوم سید و من که گفتیم میشه، ما اشتباه کردیم عقود لازمه را با عقود جایزه. در عقود لازمه همین جوره ابقا جایزه، مثل این که اجاره داده از خانه شو حالا مرد. خب این اجاره داده خانه شو الان مرد، این می این خانه امانت پیشه، این باید هم هست، باید این امانتی که پیش اونه ابقا کنن، برای اینکه منفعت رو مالک است اون مستاجره، و اگر بخواد منفعت رو ببره باید خانه در دستش باشه. حالی که خانه باید در دستش باشه چه باید بکنه؟ ورثه باید ابقا بکنن، یعنی بگن بابامون خونه را امانت داده دست تو، ما هم باید این کار رو بکنیم تا اینکه اجاره تمام بشه. در عقود لازمه همه اگر بگیم میگیم و ابقا میگیم، و اما در عقود جایزه ابقا معنا نداره، برای اینکه به مجرد مردن او اصلا مضاربه دیگه نیم، اصلا ید امانی دیگه نیم. برای اینکه پولی بوده دست این آقای عامل با اجازه اون آقا، با اجازه مالک. خب حالا مالک مرد، وقتی مالک مرد خب اجازه کی حالا باید باشه؟ اجازه صاحب مال دیگه. حالا چیزی باقی نمونده تا این که ما بگیم ورثه ابقاش بکنه. ابقا به معنا مضاربه جدید بله خوبه، اما ابقا به معنا این که مقتضی موجوده و اون اقتضا رو کشش بده بگید الانم باشد، به مجرد مردن این اقتضا از بین رفته، مقتضی نیست تا اقتضا را ابقا بکنن. قضا مرحوم سید فرمودن، من هم اون وقتی که حاشیه بر عربه میزدم گفتم، ولی همه محشین میگن نه حقم با محشینه. مرحوم سید و من هر دو اشتباه کردیم. این خلاصه مسئله 29. اما چون که مسئله خوبیست، 3-4 تا مثالم داره، بعضی از مثالهاشم اشکال داره، لذا اجازه بدید اصلا اصل مسئله رو بخونیم، هم اصلش مفیده و فراون هم اتفاق میفته و هم فرعش مفیده، یعنی مثالهای فقهیش مفیده. باطل نبود، اگه باطل بود که نمیگفتیم به فضولی معامله باطل نی. در معامله فضولی معامله هست، مقتضی هست، اون باید اجازه بده، اجازه رو میده. در اینجا فرض اینه، خود مرحوم سید ببینید اصلا تهافت بین صدر و زیده. مسئله 29 چرا دیگه؟ خود مرحوم سید میگن دیگه،
ابطال مضاربه نسبت به کل مضاربه یا اون چه که تا الان اتفاق افتاده من بعدش باید ابطال بشه دیگه. اون چه که
خب تبطل دیگه، خب بله تبطل المضاربه به موت کل من العامل والمالک، اما الاول که عامل بمیرد فالاختصاص الاس بهی، اذنی که داده شده بود به این مجد داده شده، و اما به ورثه عامل که اجازه داده نشده، پس ید امانیش به مجرد مردن او میشه ید زمانی. فالاختصاص الاس به، یعنی به عامل. و اما ثانی یعنی ای مالک مرد تبطل المضاربه فالانتقال المال به موته الى وارثه. خب دیگه اون چیزی نیست، این مال الان مال ورثه است نه مال اون میت باشه. فالانتقال المال به موته الى وارثه فابقاؤها يحتاج الى عقد جديد بشرائطه. خودشون زدن دیگه بله. فابقاؤها توجه کنید، الان اینه چیزی نیست، فابقاؤها ابقاء مضاربه یحتاج الى عقد جدید بشرائطه. گفتم همه محشین همین رو گفتن، مرحوم صاحب شرایع هم همین رو فرمودند و صاحب جواهر هم امضا کردند و دیگران هم همین رو فرمودند. و صدر قضیه که مزاربه به مجرد موت احده ما باطل شد. فانکان المال، حالا این فانکان المال نقدن، اینا دیگه مربوط به بحثمون نیم. حالا این که سابقا مرحوم سید طبعا لمشهور میگفتن مزاربه باید با درهم و دینار باشن و با جنس نمیشد باشد، با اسکناس هم نمیشد باشد، که ما ایراد کردیم گفتیم مزاربه با مال باید باشد، دفع مال الالغیر لیتجر به و ربحو بینهما. حالا این مال گاهی درهم و دیناره، گاهی اسکناسه، گاهی دلاره، گاهی هم نه گندمه، یه دین هم بار گندم را ببر و باش مزاربه بکن. فان کان المال نه
مالک میشه،
یه
باید در تصرفاتش اشکالی نداشته باشه،
مالک نمیشه. فان کان المال
عامل میشه مالک،
نه بابا اون که قرضه، مزاربه اون است که ید امانی است، مال ملک غیر دسته ای. فان کان المال، توجه کنید، فإن کان المال نقدن صحه و إن کان عروزن فلا، که غیر درهم و دینار یعنی جنس. چرا؟ لما عرفت من عدم جواز المزاربه على غیر النقدین. ما هم میگیم لما عرفت من جواز المزاربه على غیر النقدین. اینا حالا نبود مرحوم سیدین را اینجا آورده باشن، و حالا چرا دلشون خواسته این مسئله خیلی طولانی بشه نمیدونم. خب این حرفایی که سابقا زده شده و نادرم بوده قولشون خلاف متأخرین، البته قدما گفتن مزاربه باید با درهم و دینار باشه، گفتن مال عرباست، مال فارسیانی. و هل یجوز لوارث المالک اجازت العقد بعد موته؟ قد یقال بعدم الجواز لعدم علقه له بالمال حال العقد به وجه من الوجوه. این ورثه در وقتی که عقد رو میخوندن هیچ علقه ای به مال نداشتن، مال باباشون بود. خب وقتی چنین باشد نمیشه. گفتم این فرمایش ایشون که میفرمان قد یقال، یقال نه، همه غیر خودشون، برای اینکه صاحب جواهر مسئله رو عنوان کردن از خودشون، از محقق، از دیگران نقل میکنن که نه بابا نمیشه، مزاربه عقد جدید باید خونده بشه. ولی اینجا به جای عقد جدید گفتن که ابقا میشه یا نه، قد یقال نمیشه. خب همین هست که میگن دیگه، تشکیلات میخواد دیگه. خب این نه، یه عقد قبول امثال اینه میخواد دیگه، مثلا بالاخره عقد باید باشه. ولی اگر معاتات معاتات، خیلی خوب، حالا این بحث ما نیست، اگر هم این عقد جدید عقد جدید باشه، ولی اون که الان هست که مسئله مونه، آیا ابقاء عقد قدیم کفایت میکند یا عقد جدید میخواد؟ حالا میگه که قد یقال این که ابقاء کفایت نمیکنه، عقد جدید میخواد. گفتم این قد یقال نیست، قد اشتهر بین الاصحاب همینه، خودشون هم اول فرمودن همین، خودشون هم فرمودن که تبطل المضاربه به موت کل من العامل و المالک فالانتقال المال به موته الى وارثه فابقاؤها یحتاج الى عقد جدید به شرایطه. حالا اینقدر یقال در مقابل این قوله که قد یقال هم نیست، قد اشتهر بین الاصحاب. بذاره بریم جلو، اینه دیگه عبارته. قد یقال به عدم الجواز، به عدم علقت له بالمال حال العقد به بچه من الوجوب لیکون واقعا علی ماله او متعلق حقه. این نمیشه، پس باید عقد جدید باشه. قد یقال قد اشتهر بین الاصحاب انه کذلک، ولی کجاها میشه ابقا؟ یه دوتا مثال میزنه. و هازا که در باب مضاربه نمیشه ابقا عقد جدید میخواد، در یه جا ابقا هست که عقد جدید نمیخواد. به خلاف اجازت البتن سابق فلوقف ازید من حیاته، خونه را وقف کرده برای اولاد. حالا این نسل اول که مرد، نسل دوم به تصرف ابقاء اونی که نسل اول داشته. و توجه کنید آقا، و این ابقا میکند به معنای این که تصرف میکند همون کار باباشا که برای نسل اول بوده برای نسل دوم این ابقا میکند. میگهد ابقا اینجا جاشه که زمینه بوده برای اینکه باباش در وقتی که گفته وقفت و حاضر دار از برای اولاد، این نسل میگرفته. و چون که در وقت عقد این یه علقه ای داشته به عب این وقف، اینجاها جای ابقائه که اون اول میگفت که و هل یجوز آل وارث المالک اجازت العقد بعد موته قد یقال به عدم الجواز لعدم علقت له بالمال حال العقد. به خلاف اون بطن لاحقه که در اون وقتی که صیغه وقف رو میخوندن یا علقه ای داشتن، اینجاها جای ابقاست. و اما مثل ما نحنفی که اون ورثه مالک اصلا هیچ علقه ای در وقت عقد مضاربه با اون مالک اول، با اون مورث، با اون عامله هیچ علقه بعدی ها نداشتند، پس تبطل و مضاربه به مجرد الموت و احتیاج دارد به مضاربه جدیده. فإن البتن لاحق یجوز له الاجازه، چرا؟ لأن له حقا به حسب جعل الواقف. و اما فی المقام فلیس للوارث حق حال حیات المورث اصلا، و انما ينتقل الیه المال حال موته، که این اصلا علقه در کار نبوده. این اصل مسئله درسته، تا اینجاها خیلی خوبه. فقط اشکالی که هست در اون خانه، این ظاهرا اینطور نیست که مرحوم سید گفتن، این رو در فقه هم اومده. وقتی که میگه خانه رو وقف کردم برای اولادم، اصلا شخص دخالت نداره، حکم اومده رو عنوان. و وقتی حکم اومده رو عنوان، چون به عام استقراقی گفته باشه، گفته باشه خونه برای همه شون، چه زن و چه مرد، چه هم به جنس گفته باشد، وقف میکنم برای اولادم. گفتن قضیه طبیعی باشد یا قضیه استقراقی باشد، حکم رو عنوانه. وقتی حکم رو عنوان شد، اون نسل اول مصادیق این عنوانه، اون نسل بعدی اون وقت مصادیق نیستن، برای اینکه قضیه حقیقیه این است که کل ما وجد فی الخارج و یوجد و انهو کذا انهو کذا، مثل اکنون کل عالمین. خب اون کسانی که اصلا هنوز عالم نیستن، بچه هستن، به دنیا نیمدن، اکرم کل عالمین که اونها رو نمیگیره، اما وقتی که عالم شدن کل عالم اونها رو میگیره، وقتی کل عالم گرفت اکرم میان و روی قضایای حقیقیه گفتن که مقدرات الوجود. در وقفم اینجوریه، قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه اینه که اون بطن موجود مصادیقن، وقتی بطن موجود از دنیا رفتن بطن دیگه اومد، اونا مصادیق میشن. وقتی مصادیق شدن وقفت و علا اولادی اونها رو میگیره. نه این که اینجور باشه که اون نبودا اینا علقه ای به عقل داشته باشن. حالا کل حاله اون که تو فقه ما هست، توجه کنید، اون که تو فقه ما هست اینه که من گفتم و خود مرحوم سیدم قبول دارن، همه فقها هم گفتن که گفتن در باب وقف تو اصولم اومده است این مثال فقهی، گفتن که ما دو سه قضیه داریم، قضایای خارجی داریم، اینا رو دیگه نبود من اینو کنم، همه اینا باید تو ذهن شما باشه. گفتن قضایای طبیعیه داریم، قضایای استقراقیه داریم، قضایای خارجیه. گفتن قضایای خارجیه فقط خارج رو میگیره، مثل این که وقف بکنه بگه برای پسرم زید، برای این پنج تا اولادم. خب دیگه قضیه خارجیه، این وقت میشه برای این پنجتا، وقتی که این پنجتا مردن دیگه وقت سالبه بنت و موضوع میشه، اینا میگن قضیه خارجیه. گاهی میگه وقت بر اولادم، این که قضیه طبیعیه. گاهی میشه، گاهی میگه وقت بر کل اولادم، این میشه قضیه استقراقیه که اسمشو میذارن قضایای حقیقیه. قضایای حقیقی کدومه؟ میگن اینه که کلما وجد فی الخارج و یوج و یستق انه مستاقون فهو مستاقون لذلک العام. در وقتی که میگه برا همه اولادم، اون که اولاد موجود میگیره، اولاد معدوم میگیره یا نه؟ حالا نه، برای اینکه چیزی نیست که بگیره، اما وقتی که موجود شد و یستق این که اولاد اون آقا هستن، اون وقف وقفت و علا اولادی مستاق پیدا میکنن. یه قاعده کلی در همه جا من جمله باب وقف و این فرمایش مرحوم سید که میفرماین معدومین اینا حق دارن، علقه دارن در وقت خوندن عقد، نه اونا معدومن وقتی که ما لیس به و لیسا، الا این که نحوه صیغه اینجوریه که هم موجود رو میگیره هم معدوم رو، اما نه حالا معدوم رو بگیره، معدوم رو میگیره علا نحوه قضای حقیقیه، به این معنا که هر وقت موجود شدن مستاق واقع میشن. همینه دیگه، خب ما همینه داریم میگیم، لذا این مثال ایشون که برای اجازه گفتن این مثال غلطه.
مضاربه
حالا اون که حالا حالا اون حالا اون حالا اون که بحث ما نیست. نمیشه درست که
مثال وقتی که وقت کرده باشه فقط داره بطن اول بگه بطن خارجیه بگه
بطن دوبام که دیگه اون اصلا نیست، اصلا اجازه نیست دیگه. نه خیر نمیشه، یعنی اگر بطن اول باشه برای بطن دوبام دیگه عطر اصلا وقت ساله ببینده تا با موضوع میشه دیگه، اون وقت دیگه اون وقت به ارث میرسه به بطن دوبام. خیلی خوب، اینم حاشیه شما باشه. و هازا به خلاف اجازت البطن سابق فلبف عدید من حیاته فا این البطن اللاحق یجود. خودشون مصادیق بدون این که لازم باشه اجازه بدن از وقت میتوانن تصرف بکنن، از وقت میتوانن استفاده بکنن. و اگر برای بطن موجود باشه بطن بعدی دیگه مالک میشن، یعنی اون وقت تمام میشه، وقتی وقت تمام شد ملک به ارث میرسد به اون بطن بعدی ها دیگه. بازم اجازه معنا نداره. اجازه علی کل حال در این وقتی که ایشون مثال زدن لازم نیست، یا مصادیق لازم نیست، یا صالب به انتبا موضوع و مالکن و اجازه لازم نیست. و هیچ جا نمیتونه پیدا کنیم در این مثال های وقف که اجازه کار بکنن. در مثل به فضولی اجازه کار میکنه، و اما در غیر به فضولی هست بعضی نمیده دیگه، اصلا بطن لاحقه هیچ واره نمیشه که بده. نمیشه نمیشه نمیشه، برای اینکه 50 سال تمام شد یه وقت تمامه، تمام شد دیگه. اگر گفت بطن اول تمام شد دیگه، بابا جون مقید نمیشه دیگه، میگه بطن اول نمیشه، اجازه نمیشه. یا مالک مالشه یا مالک نیست هیچی. و اما این که بگید که مال خودتو اجازه بده و یه 50 سال وقت کرد برای اولاد بطن اول وقت کرد، یه بطن دوم چه کارش دارین؟ بگه برای این که میت اصلا کاره نی، هر سلس مال حالا مثال میزنیم نمیزنن بریم جلو بی خودی. و این نما توجه کنیم، و اما فل مقام فلیس للوارث حق حال حیات المورث اصلا و انما ينتقل الیه المال حال موته. و بخلاف اجازت الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیه، ایچی که اگر وصیت به همه مال کرد یا وصیت به نصف مال کرد، خب گفتن وقتی بیمیره این ثلثش ممضا ما بقی اجازه میخواد. خب در اینجا اجازه میخواد یعنی چه؟ معناش اینه مالک نیستن ابقا میکنن، معناش اینه مالکه اما از مال خودش میده. خب حق اینست که دومه، یعنی شارع مقدس به این آقا میگه تو حق نداری. اگه شارع هیچ نگفته بود این حق داشت، چنانچه در مرض موت در منجزات مریض اگر کسی اشکال نکنه که ما اشکال نمیکنیم، در مرض موت اگر صحیح و سالم باشه میتواند که همه مالشو بده به پسرش. بدکاری کرده اما میتونه، میتونه در مرض موت همه مالشو بفروشه به عالم بخ، به رفیقش، خب میتونه. اما اگر بخواد وصیت کنه، شارع گفته نمیتونی وصیت به همه مال بکنی، باید وصیت به ثلث مال بکنی الا اجازه ورثه باشه. شارع مقدس گفته اگر این ورثه قبلا اجازه بدن این وصیت درسته، اگر هم بعدا اجازه بدن این وصیت درسته. خب حالا اگر بعدا اجازه بدن، این ابغانی، این بلکه از مال خودشونه، عیسی رو گذشته فداکاری کردن، برای این که شارع وقتی این بیمیره ملک منتقل میشه به ورثه دو ثلثش. حالا اون وصیت کرده به دو سه ثلث به همه، خب اینا باید از مال خودشون گذشت و عیسی رو فداکاری بکنند و بگن ما قبول داریم و وصیت بابامون. این باز ابغانی. اما اگر نمرده، که اینو مرحوم سید ندارن، اگر نمرده اجازه بکنن اون ابقا خوبه، یعنی باباشون بخوادشون بگید من دلم بخواد این همین یه خونه رو دارم، این خونه هم باشه برای عالم مسجد و شما ها اجازه بدید. خب اینا گفتن اجازه دادیم. این اجازه، توجه کنید، این اجازه خوبه. خوبه به چه معنا؟ به معنا اینی که مالک نیستند، بعد میخوان مالک بشن، زمینه بر ملکیت ها، این ابقا میکنه گفته او را اختزای ارث رو از بین میبره. این مثال اینجا غیر از اون مثال بعد موته. مثال بعد موت اصلا به طور کلی اون عیسی رو گذشت و فداکاری میکنن، ملک مالک ورثه است، به باباشون میبخشن. و اما قبل از مردن همه ملک، ملک مالکه، ملک موسیه، الا اینکه شارع جلوشو گرفته برای خاطر نفع ورثه. ورثه اجازه بدن یا علقه تو کاره میتونن اجازه بدن. و مثال مرحوم سید درست میاد، اما مرحوم سید مثال میزنن به بعد و مثال بعدشون درست نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.